مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس ایران همزمان با تناقض‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی. ادامه تهدیدها و برخوردهای سلبی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران. و گفتگویی خواهید شنید درباره بازار گسترده فیلتر شکن‌ها همزمان با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی در ایران. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در ادامه تهدیدها و برخوردهای سلبی در اعمال حجاب اجباری در ایران، برخی از نهادها و سازمانهای حکومتی از تدوین و اجرای قوانین تازه در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور خبر دادند. تدوین قوانین جدید در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در حالی است که به اعتقاد شماری از حقوقدانان، برخوردهای سلبی در این زمینه با اصل حقوق شهروندی مصرح در قوانین مدنی منافات دارد. در همین زمینه ارزیابی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا را جویا شدم.
در جای جای قانون ایران و حتی در قانون اساسی، مسئله مصلحت نظام و مسئله در واقع پشتیبانی از قوانین شرعی و قوانین دینی در اولویت قرار داده شده و بعد از اون در واقع مسئله حقوق شهروندی رو مطرح کردن. بنابراین اگر بتونیم بگیم که این کاملا در تناقض با مسئله قوانینی که مصرح هست در قانونهای مختلف، میتونیم بگیم که یه مقداری نامفهومه یا میتونیم بگیم کاملا مشخص نیست. اما اون چیزی که امروز جامعه ایران طلب میکنه، اون مسئله نیستش که در واقع این قسمت خاکستری قانون، اگر اسمشو بذارم، که در واقع مشخص نیست مرز مسائل ایدئولوژیک با مسائل حقوق شهروندی دقیقاً کجاست. اگر به اون بخوام نگاه بکنم، این هستش که جامعه امروز دیگه اون مسئله رو بر نمیتابه. جامعه امروز طرفدار حقوق شهروندی خودشه، زنان امروز طرفدار حق پوشش خودشون هستن و این همون مسئله‌ایه که به نظر میرسه از طرف حکومت قابل درک کردن یا قابل در واقع پذیرفتن به صورت کامل نیست. چرا میگم درک کردن؟ به خاطر اینکه نه فقط مسئله پذیرفتن، که انگار حکومت متوجه نیستش که نسل به خصوص بسیار جوان امروز ایران این مسائل دیگه براش رنگی نداره، مسائل ایدئولوژیکی اصلا در اولویت ذهنی این نسل قرار نداره و بلکه اون چیزی که اونها طلب میکنن در واقع حقوق اولیه، حقوق بشره، که خب ما میدونیم که الان به خاطر مسائل اینترنت و مسائل جهانی نسل جوان امروز هم به خوبی از اون آگاه هست.
خانم بنی هاشمی، همزمان با این اعلام و اجرای قوانین جدید سلبی حجاب اجباری در ایران، ما یک مقاومت مدنی رو هم از سوی زنان در ایران می‌بینیم که دست کم در این 4 دهه گذشته این دست حرکت‌ها و کنش‌ها رو ما کمتر دیدیم. شما یه اشاره کوتاهی داشتید در پاسخ اولتون، ولی واقعاً این سوخت، این کنش واکنش جامعه زنان علیه این حجاب اجباری از کجا میاد؟
از 44 سال فشار و سرکوبی که بر سر اونها رفته. مسئله حجاب اجباری رو با تاکید اینو خدمتتون میگم که مسئله امروز و دیروز زنان نیست. اگر بود، بلافاصله در ماه اسفند سال 57 تظاهرات به اون بزرگی شکل نمیگرفت. فقط هم مسئله حجاب دیگر نیست. میتونم بگم که در واقع الان مسائل بسیار زیادیه. اشاره جالبی کردین، گفتین سوختش از کجا میاد؟ از فشارهای بسیار زیادی که به نسل پیش از این نسل بسیار جوان اومده، به مادران اونها، به مادر بزرگهای اونها، به مسائلی که در واقع زنان همیشه با اون درگیر هستن، مبارزات مدنی داشتن، مبارزات مدنی در خانواده داشتن، خیلی ها یا در فامیل داشتن، که برای حق پوشش خودشون، برای حق ابراز وجودشون، برای مسائل حقوق خانواده که از قبیل مسائل حق کار و حق تحصیل و حق مسکن و حق در واقع خروج از کشور و مسائل اینچنینی. بنابراین میتونیم بگیم خواستهای درونی جامعه زنان در حال حاضر داره متبلور میشه، ولی نمیتونیم بگیم این از کی شروع شده و سهم هر کس چقدره. به نظر من همه در این در واقع مبارزات مدنی به یه نحوی نقش داشتن، ولو کسانی که در خانواده فقط نقش فعال خودشون رو نشون دادن، ولی که همه اینها در واقع نشون میده که زنان تونستن به یه بلوغ سیاسی برسن که شاید این بلوغ سیاسی کمی با چند دهه پیش زنان در زندگی ایران متفاوته.
خانم بنی هاشمی، به گفته مقامات حکومتی در ایران بیش از 30 نهاد و سازمان متولی اجرای قانون حجاب اجباری هستند. با نگاهی به اظهارات و اقدامات مقامات حکومتی در کشور هم به نظر نمی‌رسه که حاکمیت جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی از اجرای قوانین حجاب اجباری در کشور رو داشته باشه. به نظر شما ادامه این زورآزمایی بین حاکمیت و جامعه مدنی که بخش عمدهش رو زنان تشکیل دادند چه پیامدهای سیاسی اجتماعی رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
به اعتقاد من این زورآزمایی که میان دولت، حکومت و در واقع زنان و شهروندان، نه فقط زنان، درگیر هست اصلا عاقبت خوشی نخواهد داشت. به دلیل اینکه مسئله کار در واقع فقط به اینجا ختم نخواهد شد، به خشونت‌های بیشتر منجر خواهد شد. مسئله مرگ مهسا امینی و اعتراضات 6 ماه گذشته به خوبی نشون داد که جامعه ایران در مرز یک انفجار قرار داره. برای اینکه مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی هم اصلا در وضعیت مناسبی نیست. مسئله بیکاری، مسئله اشتغال، مسئله در واقع داشتن مسکن، اینا همه مسائلی هستش که دامن میزنه به این مقاومت مدنی در حقیقت. و بنابراین این زورآزمایی یه نوع فشار بیش از اندازه بر جامعه ای هستش که در واقع این تیر از کمان رها شده. برگردوندن این تیر به کمان در واقع ملزم به هزینه‌های بسیار زیادیه. این هزینه‌های بسیار زیاد و به نظر میرسه که حکومت میخواد متقبل بشه، چه در زمینه به اصطلاح این ارگان هایی که خودتون گفتیم بیشتر 30 تا هستن که اینا به هر حال خرج دارن، بودجه دارن، مسائل مختلف دارن، و چه در سطح جامعه قوه قضاییه میخواد آماده بشه برای اینکه بسیاری از فرمانده های دادگاهی رو اجرا کنه. اما آن چیزی که بهش الان تاکید میکنم این هستش که فقط روند این نیستش که زنان به قوه قضاییه معرفی بشن، خودروی خوابونده بشه. کار به خشونت میان پلیس و شهروندان میکشه و این اون مسئله یک در واقع به نظر من همه باید نسبت بهش خوش دار بدن و نسبت بهش آگاهی ایجاد بکنن. همون مسئله که موجب مرگ یکی از دختران جوان مهسا امینی شد، ممکنه که مجددا در آینده شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا بود. اما در حالی که مسمومیت‌های زنجیره‌ای هزاران دانش آموز در ایران همچنان ادامه دارد، مقامات جمهوری اسلامی با تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی شفاف به بحران و فضای رعب و وحشت در میان خانواده‌ها و دانش آموزان به ویژه دختران دامن می‌زنند، تا جایی که حالا حتی تعدادی از روانشناسان نسبت به آسیب‌ها و فشارهای روانی در این زمینه هشدار دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
دانش آموزانی که میانگین سنشان 15 یا 16 سال است. چهرهای معصومی که برخی ماسک بر دهان دارند، برخی گریه می کنند، برخی مبهوت ماندند، برخی سرفه می زنند و تعدادی هم بیحال در حیات مدرسه افتادند. برانکارد و آمبولانس و کادر درمانی هم هست و کنارش پدر و مادرانی که با چشمهای نگران پشت درهای مدرسه و حیات مدرسه این سو و آن سو به دنبال فرزندانشان هستند. صدایی از مدرسه بنت الهدا در تهران.
امروز 21 فروردین مدرسه بنت الهدا تو خیابون پیامبران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. خدا لعنتشون کنه.
این فضای ملتهب و مضطربی است که همچنان با ادامه مسمومیت‌های مشکوک با گاز در تعدادی از مدارس دخترانه در تهران و 30 استان و بیش از 100 شهر دیگر ایران گزارش شده است. اولین بار در 9 آذر 1401 در اوج اعتراضات سراسری جنبش زن زندگی آزادی در ایران، رسانه‌ها از مسمومیت 18 دانش آموز دختر در هنرستان نور در منطقه یزدان شهر قم خبر دادند. این حادثه اما به سرعت سرایت پیدا کرد به شهرها و مدارس دیگر، تا جایی که در روز 23 اسفند ماه مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند در طول این مدت حداقل 13,000 دانش آموز به خاطر این مسمومیت‌ها به بیمارستان منتقل شدند. وزیر آموزش و پرورش یوسف نوری بارها ماجرای مسمومیت دانش آموزان را به دشمن نسبت داد و آثار حملات را به دانش آموزان در حد چند دقیقه و خفیف عنوان کرد. آقای نوری که روز 14 فروردین ماه از سمت خود استعفا کرد، هر بار و در آخرین اظهار نظرهای خود تأکید کرد که داستان مسمومیت‌ها یک توطئه است و بخش اعظم این موضوع ناشی از ایجاد جو روانی در جامعه دانش آموزان و خانواده ها بوده است. همه اینها در حالی است که اکنون با گذشت چندین ماه از این مسمومیت‌های زنجیره‌ای، هیچ گونه دادهای رسمی از این اتفاقات از طرف مراجع مسئول در ایران ارائه نشده است. مسمومیت هزاران دانش آموز و تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی روشن مقامات اما هر روز به این بحران دامن می‌زند و حالا بیش از پیش کارشناسان و روانپزشکان هشدار می‌دهند که تأثیر روانی این اتفاق‌ها را دست کم نگیرید. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در لندن، می‌گوید این ماجرا می‌تواند به یک ترومای جمعی تبدیل شود.
حملات شیمیایی به کودکان علاوه بر اینکه آسیب به مستقیم به کودکان میرسونه، ضایعاتی بر خانواده و اولیای مدارس و همچنین ضایعاتی در سطح جامعه داره. با توجه به وسعت و مدت و شدتی که این ضایعات در جامعه ایجاد کردن و حساسیتی که داره برانگیخته میشه در ارتباط به اون، یک مصداق کامل ترومای جمعی هستش و ترومای جمعی تأثیرات بسیار بسیار ناگواری از لحاظ روحی و روانی داره و متاسفانه میتونه خیلی بدتر از تأثیرات حتی جسمی باشه. حس اعتماد کودکان رو خدشه‌دار بکنه، اعتماد به نفس کودکان رو تأثیر بذاره و کودکان نتونن توانایی اعتماد کافی به نزدیکان خودشون داشته باشن و در نهایت اینکه کودکان به دلیل استرس‌های ناگهانی و مکرر میتونن استعداد آینده به استرس و افسردگی رو بیشتر داشته باشن، همینطوری خلاقیت اونها کم بشه در آینده و یکی از مهمترین نکات اینه که اینها حس لذت بردن از زندگی در آینده رو براشون مشکل خواهد شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها و منابع معتبر، تعداد دانش آموزانی که در ماه‌های گذشته در کلاس مدرسه حضور پیدا کردند کاهش چشمگیر داشته است و بسیاری از والدین متقاضی کلاس‌های آنلاین هستند. اما اینکه ادامه این شرایط چه تأثیری بر روند آموزش و پرورش دانش آموزان به ویژه دختر خواهد گذاشت، سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی.
در حقیقت مدرسه که باید خانه دوم دانش آموزا باشه و محیط سالم و کاملا اطمینان بخشی باشه، امروز به نهاد ناایمنی و کابوس مسموم شدن تبدیل شده. از اونجا که همه شاهدن که مدرسه و نهادهای رسمی کاری برای متوقف شدن این حملات نمی کنن، برای دانش آموزا معناش میتونه این باشه که گویا یه نوعی مدرسه، نظام آموزشی، نهادهای رسمی شریک جرم کسانی هن که این کار رو میکنن و همین هم میتونه یه لطمه جبران ناپذیری به اعتبار و مشروعیت نظام آموزشی و شاید همه نهادهای رسمی در آنچه که مربوط به گفتمان آموزشی مربوط میشه بزنه. یادمون نره که در همه سالهای گذشته فضای سنتی و عبوس در مدارس و یا نوع گفتمان دینی و ایدئولوژی که نظام آموزشی سبب شده بود که یه رابطه خیلی خوبی بین نسل جوان و مدرسه وجود نداشته باشه. الان میشه گفتش که با اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم، این شکاف بین نسل جوان و نظام آموزشی و نهادهای رسمی باز هم عمیق‌تر میشه.
دانش آموزان ایران در حال این تجربه را از سر می گذرانند که در دو سال گذشته بسیاری از آنها به خاطر همه‌گیری کرونا و تعطیلی مدارس و عدم دسترسی به آموزش‌های مناسب آنلاین آسیب‌های جدی در حوزه آموزش دیدند. حالا هم در ادامه و اضافه بر آن فشارهای روانی بر دانش آموزان. در این شرایط چه راهکاری می توان به کار بست؟ دکتر مشتبه شیری.
راهکارهای مشخصی که وجود داره مثلا ایجاد کردن شبکه‌های حمایتی، کمک کردن به کودکان که یک فعالیت خوشایند فعالی داشته باشن، دیدار با دوستانشون رو حمایت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که اگر میتونن از موسیقی استفاده بکنن به عنوان بخشی از آرامش اونها، حتی اگر امکان داره براشون میگیم که یه احساساتشون رو بنویسن و این یک آرامش خاصی میده. و در زمینه راهکارهای گروهی هم سعی می‌کنیم که والدین رو کمک بکنیم که مطالبه گری داشته باشن در سطح خانواده از مدارس، ترجیح آموزش آنلاین داشته باشن در مدارس و جایگزین آموزش خانواده محور بر مدرسه محور به دلیل مشکلاتی که وجود داره.
به رغم گذشت چند ماه از آغاز این مسمومیت‌های گسترده و اعلام هشدارها و زنگ خطرها، اما مقامات مسئول تنها می‌گویند پیگیرند و سرنخی پیدا نکردند. رسانه‌های وابسته به حکومت هم اغلب می‌نویسند کارشناسان و متخصصان تاکنون 2 یا 3 فرضیه را در این خصوص پررنگ‌تر می‌دانند. یکی احتمال شیطنت نوجوانانه و تمارز دانش آموزان در داخل مدارس و دیگری ترس جمعی و سوم توطئه خارجی. اما چرا با همه تأییدی که حکومت بر تواناییش برای برقراری امنیت دارد، هنوز عواملی که در بروز این مسمومیت‌ها نقش دارند، ماهیت آنها و نیز روشی که عاملان برای مسموم‌سازی از آن استفاده می‌کنند مشخص نیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
وقتی بیش از 3 ماه پیش موج اول مسموم سازی را افتاد، در ابتدا از طریق معاون وزیر بهداشت مطرح شد که این کار یه عده خودسر و افراطیه که میخوان مدارس دخترانه رو تعطیل بکنن، ولی بعدن صداهای متناقضی در نظام شنیده شد که این رو تکذیب میکرد، ولی دلایل و شواهدی این رو تقویت میکرد که اینها بخشی از نیروهای نظامی امنیتی حکومتن، چون اینها در 28 استان کشور عملیات انجام میدادن، موادی که به کار میبردن حتما از دستگاه نظامی باید بیرون آمده باشه که بتونه در یه دوز خاصی مسموم بکنه ولی تلفات نده، قدرت تشکیلاتی که اینها باید داشته باشن و همچنین دوربینهایی که در سراسر کشور هست و یه خانم بی‌حجاب رو هم شکار میکنه، هیچ که بازداشت نمیشه. این تردید رو از بین برد که اینها پروژه ایست از درون نظام. بعد که این هیجان بیشتر شد و عواقب امنیتی داشت پیدا میکرد، خامنه‌ای آمد یک موضعی گرفت و با شیب تندی این پایان یافت. اما دوباره این موج جدید شروع شده و این بار بایستی این گونه دید مسئله رو که خامنه‌ای آمد کار خودش رو کرد، اونها هم کار خودشون رو کردن، یعنی خامنه‌ای حرف خودش رو زد، اونها هم دارن کار خودشون رو میکنن، چون با مسئله نافرمانی رو حجاب و مسئله جنبش زن زندگی آزادی به ویژه با دخترها و تحصیل اونها و کنش اجتماعیشون به شدت مخالفن. حالا دیروز نماینده مجلس مهرداد ویس کرمی گفته که 100 نفر در این باره بازداشت شدن، عده‌ای آمدانه این کارو کردن، دستشون تعطیلی مدارس دخترانه بوده، اما تعدادی هم فریب خورده و بازی این افراد شدن. حالا بچه آیا منتظر بودی که آیا این 100 نفر میتونه بازداشتشون به این پروژه خاتمه بده، یا این هم بخشی از نمایشی که دارن برای افکار عمومی بازی میکنن؟
همزمان روز دوشنبه و به دنبال مسمومیت‌ها در شماری از مدارس دخترانه سقز، انجمن صنفی معلمان کردستان این مسمومیت‌های زنجیره‌ای را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 21 فروردین از سوی انجمن صنفی معلمان کردستان منتشر شد، آمده است گستردگی و تداوم این مسمومیت‌های زنجیره‌ای در کنار عدم کنترل و اشراف نهادهای عریض و طویل امنیتی جمهوری اسلامی گواه بر این است که این حملات جنایتکارانه به ویژه در مدارس دخترانه به شکل کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده در جریان است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خود تو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه، برو به کار خودت برس.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
اما روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی نوشته که با گذشت بیش از 6 ماه از شروع اعتراضات سراسری و ایجاد محدودیت‌های فیلترینگ گسترده در ایران و فیلتر شدن پیام رسان‌های خارجی، همچنان بازار فروش فیلتر شکن‌ها در ایران با رشدی بسیار بالا روبرو شده است. در همین زمینه ارزیابی علیرضا منافی پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال در ترکیه رو جویا شدیم.
این بازار فیلتر شکن ها بازاریه که بسیار طرفدار داره و حتی به شکلی که آذر جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی توی صحنه علنی مجلس از کلمه مافیای وی پی ان اسم برد و گفت من نمیدونم که چه کسایی پشت این مافیای وی پی ان حضور دارن. و خب ما در خیلی از موارد دیدیم که این فیلتر شکن هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد، صحبتهایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب میکردن و اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن.
و آیا شرکت ها و افراد خصوصی هم هستن که این خدمات رو ارائه بدن؟
بله، خب در کنار اونها افرادی هم هستن که به صورت خودجوش دارن این کار رو انجام میدن. ما توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. و متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره. نه سازنده این فیلتر شکن ها مشخصن، نه مشخص کردن که چه داده هایی از کاربرا میگیرن، چه جوری امنیت کاربرا رو تضمین میکنن و این داده ها کجا ثبت میشه. مثلا یه فیلتر شکنی که اگر قرار باشه دیتابیسش در ایران باشه این داده ها ثبت بشه، با درخواست نهادهای امنیتی این فیلتر شکن رو چجوری قرار از داده های کاربران محافظت کنن، اینا رو با دستگاه های امنیتی به اشتراک نگذارن. اینها مواردیه که کاربران وقتی که از یک فیلتر شکن میخوان استفاده کنن باید مد نظر داشته باشن. یه فیلتر شکن که سازندش مشخص نیست این اولین نشونه هست برای استفاده نکردن از این فیلتر شکن.
خیلی از کاربران شاید اونقدر به تکنولوژی وارد نباشن، چه باید بکنن؟ شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردین که عمده ارائه دهنده این فیلتر شکن ها ممکنه که به بدنه حاکمیت وصل باشن و بحث امنیت کاربران، امنیت اطلاعات کاربران در میان هستش. چه باید بکنند کاربران؟
مهمترین موضوعی که وجود داره با همیشه میگیم وقتی از یه فیلتر شکن میخواید استفاده کنید برید سند حریم خصوصی، اون پرایویسی پالیسی فیلتر شکن رو بخونید که دقیقاً بدونید باشه چیزی طرف هستید. خیلی از این فیلتر شکن که داخل ایران ها اگر که به سند حریم خصوصیشون مراجعه کنید خیلی واضح و شفاف نوشتن که طبق قوانین و طبق موازین حکومت جمهوری اسلامی ما فعالیت میکنیم. به نظر من همین یک کلمه، همین یک جمله کافیه که یک شخص بخواد از استفاده از این فیلتر شکن دست بکشه. و خب فیلتر شکن ها که تو ایران درگاه پرداخت دارن این به معنی اینه که از روی پرداخت ها، از روی تراکنش ها هویت کاربر رو میشه متوجه شد و این هم خب یک خطر دیگه هست. مهمترین چیز که وجود داره اینه که کاربر رو برن ببینن سازنده فیلتر شکن کیه. خیلی مهمه که چه کسی پشت این سرویسه، چه اطلاعاتی رو ازشون میگیره. مثلا نمونه هایی وجود داره در فیلتر شکن ها که برای فعالیت دسترسی به موقعیت جغرافیایی رو میخواد. این خب مرسوم نیست، معمول نیست. یک فیلتر شکن نیازی نداره که به دسترسی به موقعیت کاربر داشته باشه. باز این یک نقطه مبهمه. اگر که این چیزها رو کاربر در نظر بگیرن و همچنین برن به دنبال این که ببینن سازنده فیلتر شکن کی هست، سند حریم خصوصیشو مطالعه کنن، ببینن که چه اطلاعات این فیلتر شکن قرار ازشون بگیره، اینها برای شروع میتونه اقدامات خوبی باشه.
علیرضا منافی پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال در ترکیه بود. اما داوود شاهولی وکیل دادگستری که وکالت خانواده کیان پیرفلک را بر عهده دارد، وکالت مجاهد کورکور شهروند ایزهی محکوم به اعدام رو هم بر عهده گرفته است. خانواده کیان پیرفلک و شمار دیگری از جانباختگان رویداد 25 آبان ایزه بارها اعلام کردند که نیروهای جمهوری اسلامی مسئول قتل عزیزانشان هستند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با موسی برزین حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری گفتگو کرده.
ببینید خیلی پیام مشخصیه، یعنی اینکه خانواده کیان پیرفلک معتقدن که اون کسی که قوه قضاییه محکومش کرده به اعدام به خاطر به اتهام قتل کیان پیرفلک، خانواده این رو قبول ندارن که هیچ، حتی تلاش میکنن که این شخصی که آقای مجاهد کورکور از اون اتهام تبرئه پیدا کنه و مسببان و قاتلان اصلی به اصطلاح پسرشون فرزندشون پیدا بشه. درسته که مراجع بالاتر مثل دیوان عالی کشور بررسی ها رو خب دقیق تر انجام میده، اما به نظر میرسه که یک اراده فراتر از دادگاه وجود داره که بیاد و این به اصطلاح نیروهای امنیتی یا انتظامی، هر کسی که مسبب این قتل ها رو بوده، بیاد تطهیر کنه و بندازن روی گردن کس دیگه. خب ما امیدواریم که حقایق روشن بشه و قاتلان اصلی پیدا بشن، ولی به هر حال این رو هم باید توجه کنیم که قوه قضاییه در ایران اراده چندان مستقلی نداره و در موارد امنیتی همسو میشه با جریان قدرت.
همچنین که شما اشاره کردین، خانواده کیان پیرفلک مسئولیت این امر رو متوجه نیروهای نظامی انتظامی دونستن و بارها گفتن که عباس کورکور از سوی جمهوری اسلامی فقط یک انتخابه که خودش رو مبرا بکنه از قتل کیان، و گفتن اون حتی مظنون هم نیست. خب وقتی خانواده پیرفلک چنین اعتقادی دارن، چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرده؟
بله ببینید، خب آقایون از قبل فکر اینو کردن، به جای اینکه پرونده رو خب بیارن تو قالب قصاص و قتل عمد مطرح کنن، رفتن خب در قالب محاربه و افساد فلز مطرح کردن. وقتی که مسئله محاربه و افساد فلز باشه، دیگه خانواده یعنی اولیای دم نمیتونن نقشی داشته باشن در پرونده و به عبارتی طرف پرونده نیستن، چون محاربه و افساد فلز یک جرم حدیه که به هر حال دادستان یک طرف پرونده است، طرف دیگه هم خوب متهمه. اگر وارد مسئله رو وارد قتل میکردن، خب اینجا اولیای دم اختیاراتی داشتن برای اینکه در پرونده نقش موثری داشته باشم. به عبارتی این قوه قضاییه آمده از قبل خب یه سناریو سازی کرده، بر اساس اون سناریو سازی هم اتهام رو انتخاب کرده و نوع محاکمه رو به این شیوه پیش برده.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور رو مسئول قتل کیان پیرفلک و 6 شهروند دیگر ایزهی معرفی کرده و حالا او میدونیم که به اعدام محکوم شده. اما نامزد علی مولایی، یکی از کشته شدگان ایزه که در لحظه مرگ علی در صحنه حضور داشته، گفته قاتل علی به هیچ عنوان مجاهد نمیتونه باشه، چون که در اون ثانیه او آنجا بوده و به جز سپاهی و پلیس کسی رو اونجا ندیده. خب از لحاظ حقوقی چه اتفاقی میفته حالا که یک شاهد دیگری هم هست که میگه که مجاهد قتل‌ها رو انجام نداده؟
ببینید، اگر بخوان واقعا دنبال کشف حقیقت باشد، در چنین پرونده شواهد و مدارک زیادی میتونه کشف بشه برای به اصطلاح اینکه واقعا قاتل کی بوده. ببینید، قتل در اثر تیراندازی بوده، در یک مکان شلوغی، در یک معبری بوده، یک نفر هم نبوده، چندین نفر کشته شدن. یعنی در چنین اتفاقاتی قاتل رو خیلی خیلی راحت و واضح در عرض شاید کمترین زمان ممکن بشه که به اصطلاح شناسایی کرد. ببینید، تا حالا حکومت نتونسته یه مدرک، یه فیلمی ارائه بده که آقای مجاهد کورکور داره تیراندازی میکنه. اصلا این امکان نداره. بنابراین آقایون اصلا دنبال شاهد و مدرک نیستن، به دنبال پا پاکسازی خودشون هستن حالا و نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، تا اینکه قتل رو بندازن به گردن یک آدم بیگناهی که حالا از یه جایی پیداش کردن.
اما به گزارش خبرگزاری ها، رسانه های وابسته به حوثی در یمن، یک هیئت عربستانی و عمانی روز یکشنبه هفته جاری برای مذاکره بر سر برقراری یک آتش‌بس دائمی وارد صنعا شده. این رسانه های وابسته به حوثی ها گفتن که موضوع گفتگوها در صنعا پایان دادن به محاصره و جنگ داخلی در یمن هست. در همین زمینه ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا که خبرهای مربوط به این مسئله رو دنبال کرده، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده.
یک هیئت سعودی به ریاست محمد آل جابر از نمایندگان وزارت خارجه عربستان سعودی صنعا پایتخت یمن میره و در اونجا با هیئتی به ریاست محمد مهدی مشاط رئیس دفتر سیاسی حوثی‌ها دیدار گفتگو میکنن، دیداری با میانجیگری عمان. در حقیقت اون چی که در صنعا اتفاق افتاده امروز در ادامه دو ماه تلاش هایی بود که در خود عمان داشت شکل می گرفت که عربستان و حوثی ها در عمان قبل از این داشتن نه در این سطح، در سطوح پایین تر با هم مذاکره می کردن. همزمان سازمان ملل هم تلاش هایی برای بازگرداندن صلح به یمن داشت انجام داد که این تلاش ها ادامه داره. اینطور که در گزارش ها و منابع آگاه مشخص است نشون میده که دو طرف بر سر یک نقشه راه دارن مذاکره میکنن. پیش از اون باید بگم که یک نقشه راهی عربستان سعودی در طی مذاکراتی که در عمان بوده ارائه داده که گزارش ها میگه حوثی ها موافقت کردن با این نقشه راهی که عربستان پیشنهاد داده. این نقشه راه سه مرحله داره. اول یک آتش بس شش ماهه بیان دو طرف برقرار میشه. اینو نکته من بگم که همه جنگ حوثی ها با عربستان نیست، بخش مهمی از جنگ حوثی ها با دولت یمن هست که در عدن مستقر هست، که این دولت تحت حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار داره. الان در مرحله اول میخوان یک آتش بس شش ماهه برقرار کنه. آتش بس شش ماهه برای اعتماد سازی هست در حقیقت. بعد از اون مذاکراتی سه ماهه برای تشکیل یک توافقی صورت میگیره که در اون یک مرحله انتقالی آغاز میشه در یمن، که در این مرحله انتقالی که دو ساله خواهد بود، طرفهای خود یمنی با میانجیگری های خارجی از جمله عربستان سعودی، عمان، امارات برای یک راه حل نهایی با هم مذاکره میکنن که در این دو سال انتقالی. الان مهم رسیدن به یک آتش بس شش ماه است. اما گفتگوهایی که الان در صنعا داره اتفاق میفته برای یک مسائل بسیار مشخص هست، از جمله بازگشایی فرودگاه صنعا، بازگشایی بنادری که در کنترل حوثی‌ها هستن، همچنین پرداخت حقوق به کارمندان بخش دولتی و آغاز بازسازی یمن، همچنین تهیه یک جدول زمانبندی شده برای خروج نیروهای خارجی از یمن، چه نیروهای خارجی که طرفدار دولت یمن هستند، چه نیروهای خارجی که از حوثی‌های یمن حمایت می‌کنند که عمدش اونایی که در صنعا هستند عمدشون نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هستند.
ایلیا، این اولین سفر یک هیئت عربستان سعودی به صنعا بعد از آغاز جنگ یمن، فکر میکنم بعد از 8 سال گذشته است. فکر میکنیم که چقدر این امکان داره که توافق و یا آتش بسی میان اینها صورت بگیره؟
نسرین، این بار این مذاکرات و این تلاش ها داره که در یک بستر بزرگتر شکل میگیره، بستری که در اون دولت جمهوری اسلامی با عربستان سعودی به هم نزدیک شدن، توافقی امضا کردن که در اون بر پایه اون روابط دیپلماتیک داره اثر گرفته میشه، در حقیقت اثر گرفته شد و قرار هست در ماهای آینده سفرهای دو کشور به پایتخت‌های همدیگه ارسال بشن. جنگ یمن، اون چی که در یمن اتفاق افتاد، در حقیقت یک جنگ نیابتی بود میان ایران و عربستان سعودی، یا ایران و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی. الان که روابط میان ایران و عربستان سعودی و ایران و امارات داره به سمت بهبودی پیش میره، بسیار این امید وجود داره که در یمن هم یک آتش بس یا یک صلح برقرار بشه، چرا که بسیار از اتفاقاتی که در منطقه میفته، در عراق، در یمن، در لبنان، تابعی هست از جنگ های منطقه و جنگ های نیابتی هستن که یک بخشش رو جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنه، یک بخشش رو قبای جمهوری اسلامی از جمله عربستان سعودی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پوراحمد، نشر مهری در لندن، یکی از انتشارات فعال در خارج از کشور، با اعلام رسمی نام نویسنده یکی از آثارش، ابعاد تازه‌ای از تفکرات و دیدگاه‌های سال‌های اخیر این نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمای ایران را مشخص کرد. این ناشر روز شنبه با درج نام کیومرث پوراحمد به عنوان نویسنده رمان همه ما شریک جرم هستیم، مشخص کرد که نویسنده این اثر انتقادهای صریحی علیه حاکمان کنونی ایران و انقلاب سال 57 داشته است. در همین زمینه بابک غفوری آذر با هادی خوجینیان، مدیر نشر مهری، درباره این کتاب گفتگو کرده.
خب کیومرث من از ایران میشناختم بعد از طریق یه دوستی که خب باعثن شاید دوست نداشت باشه اسمشو ببرم، 3 سال پیش بهم تماس گرفت، گفتم ببین کیومرث دنبالت میگرده، میخواد با تو حرف بزنه، شماره تو بهش بدم. گفتم مسلمه که بده. و شماره شو بهم داد و بعد کیومرث بهم زنگ زد و گفت چطوری با اون لحشه خوشگل و اون صدا گرفتش، بعدم تو جون بخوا من در خطر هستم. در معمول خندیدیم و اینها. گفت ببین من یه کتاب نوشتم، هادی، رمانه، اسمش هم هست همه ما شریک جرم هستیم. گفتم خب. گفت که پته خیلی رو آب آوردن، اون چیزی که باید می نوشتم و نوشتن، نه خود سانسوری کردن نه سانسوری انجام دادن. و بعد من فکر کنم که تو میتونی این کار انجام بدی، میخوای برات چند تا فصلشو از وسط بفرستم اینها؟ گفتم اولا که احتیاج نیست تو اصلا برای من چیزی بفرستی، ببری میمونم که خب که مرزی میشستم دنیای داستانشو خیلی خوب میشناختم، چون شاید خیلی ندونه که این مرد اول نویسنده است و بعد منتقد، روزنامه نگار و بعد کارگردانه و بعد فیلمساز. بعد کارش برای من فرستاد، من یکی خوردم، واقعا تعجب کردم. به دلیل این که یعنی شما فرض کن که اگر 0.01 ثانیه خودسانسوری کرده باشه.
وقتی کتاب منتشر شد آقای خوجینیان، واکنش خود آقای پوراحمد چه بود در همون دوره‌ای که کتاب منتشر شده بود تا زمان فوتشون؟
ببین یه چیز بهت بگم در رابطه با این کار و کارهای مثل این. ببین مثلا کیومرث 70 خورده سنش بود دیگه، البته به قول انگلیسی ها سن عدده، ولی باور کن که زنده شد، واقعا زنده شده بود. به دوستاش میگه خب اینا یه سری محفل داشتن، کتابا رو میگرفتن میخوندن اینها، و میگه هادی هر کی میخونه میگه دمت گرم، با اون لحظه با اون ادبیاتی که همیشه داشته خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود. به دلیل اینکه میگفت که هادی من کاری رو که تونستم بعد سالها بدون سانسور، و تاکیدش هم میکرد که بدون خود سانسوری بنویسم و دادم بیرون، احساس میکنم قفسه سینم وا شده. دقیقا همین میگفت، چون که ما بتونیم این کارا رو بکنیم برای نسل مثل کیومرث، چون اینها حرف برای گفتن خیلی دارن و متاسفانه در خارج از کشور یک جریان هست که فکر میکنن اونایی که داخل ایران هستن به کتاب می‌نویسن، فیلم می‌سازن، حتما با دستگاه سانسور به اصطلاح مچ شدن، که اصلا چنین چیزی هم نیست. آره هستن خیلی هاشون، ولی این نسل. و بعد گفت که هادی من سه تا مجموعه داستان دیگه دارم که اونا رو میخوام چاپ بکنم. گفتم با کم بازی. من در مجموعه کیومرث یک آدم شاداب، یک آدم خلاق، و بازم میخوام تاکید کنم به هیچ عنوان افسرده نبود، به هیچ عنوان. یعنی من برای ثانیه نمیتونم باور کنم، چون کسی که بخواد به این مقطع برسه که کتابش یا حتی فیلمشو در خارج از کشور چاپ بکنه و یا اکران بکنه، مثل خیلی از فیلم سازان دیگه، این آدم عشق داره دیگه، عشق به زندگی داره، میخواد که کاری بکنه که دیگران نمیتونن و کاری رو بکنه که در داخل ایران نمیتونسته و کرده.
و در روزهای آخر شما باهاشون در ارتباط بودین آقای خوجینیان؟
بله بله، ما یه سی در حدود شاید 3 روز قبل از رفتنش با هم در تماس بودیم، چون که خیلی حساسیت داشت. بعض وقتا دیگه به قول خودش هادی من میدم تو رو دیگه میکنم، ولی اینو بکن، حسن بکن، حسین بکن، تربیه رو کاور داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد یه چند کاور زده بودیم، بعد گفت نه هادی اینا خوب نیست، که بعد گفتم باشه ما بچه ها صحبت میکنم که اون کاوری که دلت میخواد انجام بدیم. و تاکید داشت رنگ فیروزه‌ای، چون عاشق رنگ فیروزه‌ای بود، و تا آخرین روزها، حتی ما با توجه به اینکه واتساپ زیاد خوب کار نمی‌کرد یا فیس تایم بیشتر سعی می‌کرد وایس بذاره، ما این وایسشو داریم، نه خبری از این نبود که میخواد بره یا میخوان کاری بکنن که بره.
گفتگویی بود با هادی خوجینیان، مدیر نشر مهری، درباره رمان همه ما شریک هستیم، اثری انتقادی از زنده یاد کیومرث پوراحمد، کارگردان شناخته شده ایرانی که چندی پیش از بین ما رفت. به پایان این مجله شبانگاهی هم یا نیمه شب به عبارتی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.